ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دومین روز اعتصاب بازار طلای تهران، طلافروشی‌های تبریز هم به اعتصاب پیوستند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین توسط چند کشور اروپایی در آینده نزدیک خبر داد. و 20 زن فعال اصلاح طلب برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری را محکوم کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. شماری از طلافروشان بازار تهران در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی برای دومین روز دست به اعتصاب زدند و مغازه‌هایشان را تعطیل کردند. از سوی دیگر کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار گزارش داده که در تبریز طلافروشان هم بازار این شهر را در اعتراض به همین مصوبه مالیاتی مجلس روز دوشنبه دست از کار کشیدند. نمایندگان مجلس روز گذشته دو ماده طرح موسوم به مالیات بر سوداگری و سفت بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. بر اساس طرحی که دولت ابراهیم رئیسی در اردیبهشت سال گذشته ارائه داد، طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای 150 گرم خود به دولت مالیات بدهند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار می‌رود چند کشور اروپایی حداکثر تا یک ماه دیگر کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل این خبر را روز دوشنبه در حاشیه جلسه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض عربستان اعلام کرد. این اقدام کشورهای اروپایی در حالی صورت گرفته که آمریکا 30 فروردین قطعنامه درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. 20 زن فعال اصلاح طلب در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که رفتار اهانت آمیز نیروی انتظامی با زنان مخالف حجاب اجباری توصیف کردند محکوم کردند. این فعالان سیاسی و اجتماعی هشدار دادند که به گفته آنان جامعه زنان از خواسته‌های به حق خود نمی‌گذرند. الهه کولایی، فخر و سادات محتشمی پور، پروانه سلحشوری و طاهره طالقانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. همچنین لایحه عفاف حجاب نه به یک قانون تبدیل می شود و نه در حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد محتوا و حدود آن اتفاق نظری وجود دارد، اما با جدیت با استفاده قدرت پلیس و مراجع قضایی اجرا می شود. تا کنون مخالفان حجاب اجباری از منظر عقل و شرع با رویکردی قانونی و اخلاقی و با استفاده از مفاهیم جامعه شناختی و سیاسی آن را نقد کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
لایحه موسوم به عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده که این کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را برطرف کرده و مجدداً آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است. این لایحه در بطن خود به گفته حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، توجیهگر بیقانونی در تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان است.
این لایحه اگرچه به قانون تبدیل نشده است، ولی در حال حاضر به شکل غیر رسمی داره اجرا میشه و قوه قضاییه و خود دولت در تلاش بوده رفتارهای غیر حقوقی و غیر قانونی را در چارچوب یک لایحه قانونی توجیه بکنه.
پرسشی که با توجه به عملکرد هفته‌های گذشته نیروی انتظامی در برخورد با دختران و زنان برای تحمیل حجاب به ذهن متبادر می شود این است که مگر واقعاً در این ساختار حکومتی به قانون و قانونمداری نیازی وجود دارد؟ حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای روز یکشنبه در روزنامه کیهان نوشت شورای نگهبان بهتر است لایحه عفاف و حجاب را از اساس کنار بگذارد، چرا که به نوشته او همین طرح نور کافی است. اما طرح نور مصوبه مجلس نیست و بنابراین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی خلاف قانون است. طرح نوری که به گفته عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت قانونی نیروی انتظامی است. شورای انقلاب فرهنگی که ابراهیم رئیسی ریاست آن را بر عهده دارد، آنچه بسته سیاستی عفاف و حجاب خوانده می شود را تصویب کرده و به گفته دبیر این شورا وزارت کشور که نیروی انتظامی تحت امر آن است راهبری آن را بر عهده داشته و همه دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند. عبدالحسین خسروپناه سال گذشته روند شکل‌گیری چنین بسته‌ای را این گونه توضیح داد:
یه جلسه ای ریاست محترم جمهور داشتن در شورای اجتماعی و یه بحث مفصلی ارائه کردن، در واقع پروتکلی رو برای بحث عفاف و حجاب، و تأکید کردن که دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی یک بسته فرهنگی عفاف و حجاب رو طراحی بکنه.
حاکمان و دولت مردان جمهوری اسلامی برای اعمال سلیقه خود بر جامعه نیازی به ابزارهای اقناعی ندارند. لازم نمی‌بینند استدلال کنند، استدلال بشنوند تا شفاف و روشن در برابر انظار و افکار عمومی تصمیم سازی بشود. نه، اینها لازم نیست. آنچه لازم است استفاده از زور است در کلام و در رفتار. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فراقانونی محسوب میشه. این پایمال کننده قانون هست. قانون معیار اصلی وجود عدالت در یک جامعه بایستی محسوب بشه. یعنی 100 سال تلاش مردم ایران در برقراری پارلمان یا عدلیه در چارچوب قانون صورت میگیره که امروز شوربختانه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که برتر از قانون محسوب میشه نشون میده که چه وضعیت دهشتناکی بر مردم ایران حاکم است. و شرم باد بر دادستانهای ایران، رئیس قوه قضاییه که جلوی این بیقانونی، ترکدازی و نقض آشکار به قانون رو نمیگیرند.
با همه محدودیت‌هایی که بر سر راه اجرای نظرسنجی‌ها در جامعه ایران وجود دارد، بر اساس نتایج منتشر شده برخی افکارسنجی‌هایی که در سال 1402 منتشر شده، اکثریت جامعه ایرانی، حتی مؤمنان و با حجاب‌ها، سرکوبگری و خشونت برای تحمیل حجاب بر زنان را محکوم کردند. نتایج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 بیانگر آن است که در نظر بیش از 80% مردم بی‌حجابی اشکالی ندارد و یا آنکه افراد حجاب را امری شخصی دانسته و آن را مربوط به خود نمی‌دانند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما استفاده از نوشیدنی‌های الکلی تقلبی در ایران بار دیگر قربانی گرفت. رادیو فردا مطلع شده که 10 تا 12 نفر در نتیجه مصرف نوشیدنی الکل تقلبی در یک مهمانی در استان فارس شیراز دچار مسمومیت شدند. در این حادثه یک پزشک زن هم جان خود را از دست داده است. بنابراین گزارش، در این مهمانی یک بطری ویسکی پلم شده حاوی مشروب تقلبی هم استفاده شده بود. با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران، موارد مشابه در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده. همکارم هومن عسکری در همین زمینه با یک پزشک در تهران گفتگو کرده، اما به دلایل امنیتی صدای مصاحبه شونده تغییر کرده است.
راه مشخصی نداره که آیا اون پایه الکلی اتانول هست یا متانول. گاهن در ویدیوهایی که حالا پخش میشه برای آگاهسازی مردم اشاره میکنن که در صورت سوزوندن اون مشروب رنگ شعله ممکن هستش که باعث تشخیص بشه. اگر آبی سوخت اتانول هست، اگر رنگی بود آبی متانول هستش که مضر هست و به هر حال کشنده و در حالت خیلی سبکش بیماری های مادام العمر ایجاد میکنه. اما اون رنگ شعله هم باز معیار نیستش، چون در صورتی که برای ساختن انواع مختلف مشروب‌های خوراکی رنگ، اسانس و چیزهای دیگری اضافه بشه به پایه الکل، میتونه رنگ شعله رو تغییر بده و این هم خیلی متداول نیست که افراد در صورتی که اون مشروب پلم شده رو باز میکنن بخشی از اون رو بسوزونن و به رنگ شعله دقت بکنن. همچین چیزی بنابراین عملا متاسفانه مقدور نیست.
خب راهش چیه؟ یعنی اگر یه نفری در ایران بخواد که مشروب مصرف بکنه، مشروب الکلی مصرف بکنه، به هر حال چه کار باید بکنه که مطمئن باشه که این نوشیدنی به قیمت جانش تمام نخواهد شد؟
راهی که عملا ممکن است افراد از اون راه استفاده بکنن این هستش که اعتماد بکنن به کسانی که حالا ازشون خرید انجام میدن در طی سالهای مختلف، که اگرچه حالا همون هم به صورت غیر مجاز داره ساخته میشه، قسمت اعظمش در داخل کشور حالا بر پایه اتانول بوده، یعنی صرفا اعتماد به شخص فروشنده باشه. زیاد محکم نیستش این روش و زیاد اعتماد نمیشه بهش کرد، چون که کل کار داره غیرقانونی انجام میشه و اون افرادی که فروشنده هستن به صورت پاسچابی زیرزمینی اینها رو دارند به دست مصرف کننده ها میرسونند و هیچ تضمینی اونها به عهده نمیگیرند. اما اون دستسازها که در داخل خود افراد تولید میکنند با تخمیری که انجام میشه توی منازل و یا توی کارگاه هایی که دارند یا حالا اقلیت هایی هستند که مجاز هستند که مصرف بکنند، اقلیت های دینی منظورم هست، از اون طریق حالا بعضی مشروب های دستساز خانگی رو استفاده میکنند که میتونن اعتماد بیشتری بهش بکنند، خودشون در منزل بسازن و یا از کسانی که در منزل میسازند و مطمئن هستند نسبت به اونها از اون راه تهیه کنند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و ما در ادامه ی روند اعطای بورس تحصیلی به دانشجویانی از کشورهای موسوم به جبهه مقاومت، رئیس دانشگاه شاهد در ایران از افزایش تعداد این دانشجویان در سال جاری خبر داد. به گفته او سال گذشته 50 دانشجو از کشورهای جبهه مقاومت در ایران بورسیه شدند. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم تأکید کرده که وزیرش دانشجویان کشورهای محور مقاومت با جدیت دنبال می شود. جمهوری اسلامی از کشورها و گروه های شبه نظامی همسو خود در منطقه مانند سوریه و لبنان به عنوان محور مقاومت نام می برد. اما مقامات اسرائیلی نگرانند که دیوان کیفری بین المللی به دلیل اقدامات این کشور در نوار غزه حکم بازداشت برای چندین نفر از رهبران این کشور را صادر کند، اقدامی که در صورت وقوع آن بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه جنگی او در کنار افرادی همچون ولادیمیر پوتین و عمر البشیر قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع اسرائیلی خبر داده که مقام‌های این کشور به طور فزاینده‌ای نگرانند که دیوان کیفری بین‌المللی در نهایت حکم بازداشت برای چندین نفر از مقام‌های ارشد اسرائیلی صادر کند. بر اساس این گزارش، این منابع اسرائیلی حتی صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را هم محتمل می‌دانند. مقام های اسرائیلی البته جزئیات و اطلاعاتی را که باعث نگرانی آنها در این رابطه شده فاش نکردند، اما تاکید کردند که احتمال صدور چنین احکامی جدی است. نوع واکنش اسرائیل به حمله گروه افراطی حماس به این کشور که در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، با انتقادات گسترده‌ای در جهان حتی از سوی متحدین اسرائیل روبرو شده است. تعداد بالای تلفات غیر نظامیان در میان فلسطینی ها و همچنین ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه به آوارگان در این باری که از جمله مواردی است که مقام های اسرائیلی را نگران کرده که در نهایت حکم بازداشت برای برخی از آنها صادر شود. کریم خان یک حقوقدان بریتانیایی که مسئولیت این پرونده را در دیوان کیفری بین المللی بر عهده دارد میگوید تیم او در حال بررسی حوادث دوران جنگ است و جزئیات چندانی در این خصوص را در اختیار رسانه ها قرار نداده. دفتر او هم درخواست نیویورک تایمز را برای اظهار نظر بدون جواب گذاشته و تاکید کرده که به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پاسخ نمی‌دهد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای به این شایعات واکنش تندی نشان داد و تاکید کرد که دولت اسرائیل تسلیم آنچه به گفته او ظلم در حق تنها دولت یهودی جهان است نخواهد شد. او در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص نوشت:
هر گونه مداخله از سوی دیوان کیفری بین‌المللی یک سابقه خطرناک بر جا خواهد گذاشت و سربازان و مقام‌های تمام دموکراسی‌هایی را که با تروریسم و تجاوز مبارزه می‌کنند تهدید خواهد کرد. اسرائیل تحت رهبری من هیچ تلاشی را از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای تضعیف حق ذاتی‌اش در جهت دفاع از خود نمی‌پذیرد.
دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه تنها نهاد بین‌المللی در جهان است که قدرت محاکمه افراد متهم به جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را دارد. این دادگاه نیروی پلیس مستقلی ندارد، اما برای دستگیری افرادی که علیه آنها حکم صادر می‌کند، به 124 عضو خود متکی است که بیشتر کشورهای اروپایی در آنجا حضور دارند، اما نام ایالات متحده و اسرائیل در این بین دیده نمی‌شود. اگر دیوان بین‌المللی کیفری در نهایت حکمی مبنی بر بازداشت رهبران اسرائیل صادر نماید، هرچند احتمالاً چنین احکامی اجرا نخواهد شد، اما نتانیاهو و اعضای کابینه جنگی او را در کنار کسانی چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و عمر البشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان قرار می‌دهد که در اتهاماتی چون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شناخته شدند.
گزارش سعید جعفری بود که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. بدرود.